بله، با تشکر از عزیزانی که ما رو خدمت میکنید، بهراد عزیز، بقیه که در شبکه‌های اجتماعی الان یک تیمی هستن تو همه قسمت‌ها آمادن، وقتی تماس میگیرید، وقتی تقاضای دعا میکنید، عزیزان آمادن که دعا کنن، مشورت بدن، دلگرم کنن و خود خدا عمل کنه. پس اگر امروز احتیاج داری، اگر امروز تو سختی هستی، اگر امروز ناامید هستی، تنها نیستی، خداوند رو داری، ما رو هم داری، استفاده کن. اول با خدا صحبت کن، بعدم با ما صحبت کن که آن چی که خدا میخواد تو زندگیت انجام بده همین امروز انجام بشه. اگر در غرق ناراحتی و ناامیدی هستی، خداوند بلند میکنه. اگر در چاه هستی، خداوند تو رو در کوه ها قرار میده. همین امروز، اینا وعده های تو خالی نیست، همین امروز. من بارها تجربه کردم تو یک روز پایین ناامید ناامید، و در یک روز خداوند من از اون چاه بلند کرد و منو بر سر قله ها گذاشت. ما همچین خدایی رو داریم، خدایی که در یک روز عمل میکنه، در یک روز همه چیز میتونه عوض بشه و من اینو تجربه کردم. امروز میخوام راجع به همین چیزها صحبت بکنم، راجع به اینه که در این سختی ها وقتی خدا در یک روز، در یک لحظه عمل میکنه، چطور ما رابطمون با او عمیق‌تر و قوی‌تر میشه. پیغامی که امروز میخوام بیارم اسمشو گذاشتم کیست مانند او، و از خروج فصل 15 اینو در آوردم. ولی کلن وقتی به زندگیم نگاه میکنم، به زندگی خودم، میبینم که خیلی مواقع ما خصوصیات خدا رو تو کتاب مقدس میخونیم. همه ما، اونایی که کتاب مقدس میخونید میبینید آه خدا مهربانه، خدا صبوره، خدا محبت، کارهاشو وعدهاشو میخونیم. خیلی دانش ما راجع به خدا زیاد میشه. تو فکرهای ما هر چقدر کلامو میخونی اینجا میره، ولی اینجا نمیره. از اینجا به اینجا زمانهایی که تو فشار و سختی هستی، تو کوره هستی، اون زمان هاست که اون چیزایی که خوندی و میدونی خدا نیکوست، خدا وفاداره، خدا صبوره، خدا محبت، خدا مهربانه، خدا قادر مطلق، همه اینایی که خوندی حالا از اینجا میاد وارد قلب و زندگیت میشه. سختی ها و مشکلات و بحران ها باعث میشه ایمان ما از قسمت دانشی و فکری تبدیل به وجود ایمانی ما بشه. مثل یه چیزی رو خوردی ولی جذب بدنت نشده. این چیزی که خوردی خیلی ویتامین داره، خیلی پروتئین داره، ولی هنوز جذب نشده. تو سختی هاست که اونها وارد میشه و قسمتی از بدن تو و قسمتی از زندگی ایمانی تو میشه. امروز اگر در سختی هستی، اگر تو فشار و مشکلات بودی و الان در این فشار و مشکلات هستی، خداوند امروز با تو صحبت داره، همونطور که با من در فشار و سختی ها صحبت داشته. وقتی به خروج میرسیم، امروز بخوام راجع به همین صحبت کنم که تو این سختی ها به این میرسی، به این خروج میرسی، به سرود موسی میرسی که میگی کسی مثل او نیست. خروج 15:11، ببینیم این آیات رو، این سرود رو در حقیقت موسی بعد از اونه که از اون دریای سرخ رد میشن، اون طرف دریای سرخ، و یک سرودی رو میسازن. بعدم مریم این سرود رو میسازه آخرش، ولی میگه کیست چون تو ای خداوند، کیست چون تو در ای خداوند در میان خدایان، کیست مانند تو زورآور در قدوسیت، مهیب در جلال و به عمل آورنده شگفتی ها. کیست چون تو ای خداوند. اون طرف دریا اینها گیر کردن، مثل زندگی خیلی از ما هست و خود من اینو بارها تجربه کردم، همین چند وقت پیشم دوباره تجربه کردم، تجربه دریای سرخ هست که به جایی رسیدی از یک طرف دشمن داره میاد که نابودت کنه، از یک طرف راه فرار نداری، از یک طرف دریاست، چه کار میکنی؟ نابودی کامل، سه تا انتخاب داری وقتی که به دریاهای زندگی میرسی و فرعونهای دنیایی که قدرتشون از تو بیشتره، ممکنه دشمنان تو باشن، ممکنه مشکلاتی باشه که از قدرت تو بیشتره، اونایی که برای نابودی تو اومدن، نیومدن فقط که به تو فوش بدن و برن، نیومدن که فقط اذیتت کنن برن، اینا آمدن که تو نابود بشی، به خاک سیاه تو رو بنشونن، زندگی تموم بشه، تجارت تموم بشه، پولت، سلامتیت، زندگی تو میخوان تموم کنن. بارها میشه کنار دریای سرخ ایستادی و میگی چه کار کنم؟ سه تا انتخاب داری، یا باید برگردی بجنگی، تو که هیچ، این دشمن خیلی قوی تره، بجنگی مردی. پس انتخاب اول، بجنگ با این دشمنان که خیلی قوی تر هستند، میمیری. بعد انتخاب دوم، بیست میام سرتو میبرن. انتخاب دومم، میستی میمیری. انتخاب سوم، برو تو آب دریای سرخ، صدها کیلومتر باید شنا کنی، بزن برو تو آب، فرار کن. راه فرار نیست، فقط راه فرار دریاست، برو تو دریا، آخرش فرار کن، میمیری. یعنی تو هر سه حالت که بری در هر صورت میمیری. آیا شده تو موقعیتی باشی، شاید امروز هستی، زمانی که میگی من هر کاری بکنم آخرش مرگه، آخرش نابودیه، بجنگم نابودم، بشینم نابودم، فرار کنم نابودم. این موقعیت ها برای همه ما کم و بیش پیش میاد، اما خداوند رو میبینیم که معجزه میکنه، همشون رو عبور میده و همزمان دشمنان رو نابود میکنه در یک روز، در یک روز، در یک آن. دریا باز میشه، اینها رد میشن و دشمنان نابود میشن، چیزی که اصلا باور کردنی نبود. و وقتی به اون طرف دریای سرخ میرسن، اونجاست که میگن خداوند، هیچ کس مثل تو نیست، هیچ کس مثل تو نیست. این مرم میگفتن آن، این مرم میگفتن، خب تو خونده بودن، تو راجع به خدا شنیده بودن و خونده بودن، آه خداوند ما قادر مطلقه، خدا هیچ کس مثل خدا قدرت نداره، همه اینا رو میدونستن. ولی حالا یک سرودی میسازن، میگن که کیست چون تو ای خداوند در میان خدایا، در میان آنهایی که تو دنیا میخوان ما رو کنترل کنن. میگه خدایان، بعضیا میگن خب خدایان، خدا که یکیه، نه خدایان زیادن، خدایان زیادن، خدا کسیه که میخواد زندگی های ما رو کنترل کنه و ما اجازه میدیم به هر کس و هر چیزی که اجازه بدی زندگی تو رو، فکر تو رو کنترل کنه، خدای توست. اینو بنویس، ما فکر میکنیم بت پرست نیستیم، ما خیلی خدایان داریم. من یکی از چیزهایی که به دیگران مرتب میگم، اینجا هم چند بار صحبت کردم، کسی یا چیزی که تو رو کنترل میکنه خدای توست. حتی بارها میگم اگر کسی با حرفاش تو رو ناراحت کنه و تو ناراحت بشی، خدای توست، چون تو رو کنترل میکنه، روح القدس تو رو کنترل نمیکنه. اگر کنترل احساسات تو به انسانها بسپاری، انسانها خدای تو هستن، برای اینکه خدا کنترل احساسات تو رو نداره. اگر پولتو جایی خرج کنی که خدا نمیخواد، تو بنده پول هستی، پول خدای توست. میگه آخه پول ندارم. میدونید بعضیا که اصلا پولم ندارن، خدا یعنی پول خدای اونهاست. چرا؟ چون که بازم با نداشتن پوله داره کنترلشون میکنه، حالشون رو داره میگیره، اگر پولی برسه حالشون خوبه، یعنی باز حالشون بستگی به این پوله داره، نه به خدا. پس پوله، چه داشته باشی چه نداشته باشی، میتونه پول خدای تو باشه. ولی در میان خدایان، در میان کسانی که تو این دنیا ما اجازه میدیم ما رو کنترل کنن، با محبت، بعضیا با محبت، ما گدای محبت مردم میشیم و اسیر محبت مردم میشیم و باز اسارته، باز اونها خدای ما هستن. امروز میگم خدای تو کیه؟ چه کسی تو رو کنترل میکنه؟ امروز میخوام بگم هیچ کس مثل او نیست، هیچ رقیبی نباید تو زندگی ما داشته باشه. کیست چون توی خداوند در میان خدایان؟ کیست مانند تو زوراور در قدوسیت، مهیب در جلال؟ و به عمل آورنده شگفتیات. توی یه کنفرانسی بودیم، من البته دوباره میخوام این کنفرانس ها رو شروع کنیم، مدت ها کنفرانس داشتیم، بعضیاتون هم شرکت میکردید، کنفرانس هایی که بعضی هاش کوچیکتر بود، خادمین رو تربیت خادم داشتیم، بعضی ها بزرگتر بود. سالی چند تا کنفرانس داشتیم، حالا با کرونا یه مدتی تعطیل شد و همینطور دوباره شروع میکنیم که با شما رو ببینیم. بعضی از کنفرانس ها کوچیک خادم تربیت کنیم، ولی توی یکی از این کنفرانس هایی که خادم تربیت میکردیم یه دور معلم داشتم که از آمریکا آمده بود و راجع به همین آیه موعظه کرد و بعد چالش کرد، گفتش که به دانشجوهایی که و خادمینی که اونجا بودن، گفتم من این امروز موعظه کردم، تا فردا میخوام برید یه سرود بسازید از رو همین آیه ها. بعد عزیزان رفتن و روز بعد با این سرود برگشتن که الان مانی عزیز ما رو میخونه، ولی این سرود روی اون کنفرانس خادمین ساخته شد. اینو میخوام پخش کنیم. خداوند کیست مانند تو، و عزیز ما مانی جان این رو میزنه و میخونه.
خداوند کیست مثل تو در میان خدایان، هیچ کس نیست مثل تو مانند تو نیست. خداوند کیست مثل تو در میان خدایان، هیچ کس نیست مثل تو مانند تو نیست. در پرستش عظیمی پر از عجایب هستی، کیست مانندت ای خدا؟ خداوند کیست مثل تو در میان خدایان، هیچ کس نیست مثل تو مانند تو نیست. خداوند کیست مثل تو در میان خدایان، هیچ کس نیست مثل تو مانند تو نیست. در پرستش عظیمی پر از عجایب هستی، کیست مانندت ای خدا؟
آمین. همچین سرودی وقتی معنی میده که از دریا رد شدی، اون موقع میگه با تمام جان خداوند کیست مانند تو، خداوند به کسی احتیاج ندارم، تو عشق تو محبت کی میتونه مثل تو منو محبت کنه، تو سختی ها کی میتونه کنار من مثل تو بیسته، انسان های ضعیف بیستن کنار من، کیست مانند تو که با من صبر داشته باشه، با من بمونه تا به آخر، به من وفادار باشه. خداوند هیچ کس مثل تو نیست. امروز دعای من اینه که بدونی تو دنیا به هیچ کس احتیاج نداری جز خدا، چون هیچ کس مثل او نیست، هیچ کس نمیتونه با او رقابت کنه برای محبتی که به تو میکنه. امروز تو به او احتیاج داری. اگر به دریای سرخ رسیدی به او احتیاج داری، چون وقتی رد شدی اون موقع میگی هیچ کی مثل او نیست. من تو سختی های زیادی تو زندگیم بودم و بحران های کوچک و بزرگ تو زندگیم اومده و رفته. امسال بعضیا میدونید امسال درست همه چیز ده سال برای من انجام شده. امسال 40 سال خدمت منه. 40 پیش در همین سال خدمت رادیویی رو شروع کردم. نوعیمان بودم، ولی یکی تماس گرفت گفت ما برای ایران می‌خوایم برنامه رادیویی بفرستیم، شما کسی و مسیحی زیادی نبود و موقع تو کالیفرنیاش هم مسیحی زیادی نبود، گفت میتونی شما بیای انجام بدیم؟ گفتم خب آخه من بلد نیستم، من خودم نویمانم. گفت خب برنامه تو برات مینویسن و تو بخون. و یادم نوشته های برادر دیباج رو میخوندم، نوشته هایی که از قبل از زندان و توی زندان مینوشت و میداد و ما برنامه رادیویی من میخوندمش و خودم چقدر برکت میگرفتم از نوشته های ایشون. این 40 سال پیش، 30 سال پیش در همچین سالی من زندگی مسیرش تغییر کرد. خداوند به من گفت بیا میخوام با من همکار باشی. کلیسایی رو شروع کرده بودیم، خیلی هم خوب پیش میرم، یه کار خیلی خوبی هم داشتم، پر از پر درآمد، هم کار موفق، هم کلیسا موفق، همه چی داشت خوب پیش میرفت. خداوند گفت میخوام بیای کارتو ول کنی، کاری که دوست داری، کاری که درآمد بسیار بالاییه. تحقیقات میکردم، بعضیاتون شاید میدونید من دکترا در هوش مصنوعی دارم و در هوش مصنوعی تحقیقات کردم بیشتر از 10 سال. بعضیاتون میدونید من فارغ التحصیل دانشگاه شریف هستم، افتخار ایران فارغ التحصیلان شریف هستن که الان در استانفورد و در جاها و در خیلی از شرکت‌های آمریکایی دارن نورافشانی میکنن، افتخار میدن به ایران و به دانشگاه شریف. من از دانشگاه شریف اومدم آمریکا و دکترا رو گرفتم و اون 30 سال پیش بود که یادم در یک روز خداوند گفت میخوام مسیرش رو عوض کنی. گفتم آخه همه چیز خوبه، خداوند گفت بعد خدمت دارم میکنم، خداوند ببین کلیسا داره خوب پیش میره. و خداوند گفت یه چیزه، من میخوام ایران رو نجات بدم و به تو افتخار دارم میدم، تو برای من منتی نمیذاری، من دارم به تو افتخار میدم که برای نجات ایران نقش کوچیکی رو داشته باشی. بله میگی یا نه؟ این قبل از اونه که اصلا کار ماهواره باشه، 9 سال قبل از اون که، یا 10 سال در حقیقت، 10 سال قبل از کار ماهواره، چون که 30 سال پیش زندگیمو سپردم که بیام در مسیر خدمت برای نجات ایران، نه اینکه آقای کشیش باشم، نه، برای اینکه در نجات ایران نقشی داشته باشم. این مال 30 سال پیش بود. 20 سال پیش ماهواره رو در همین سال شروع کردیم، 20 سالگرد شروع کار ماهواره ماست که البته با 1 ساعت در هفته شروع کردیم. اونایی که قدیمی هستین یادتونه در آبادانا بودیم، در جام جم بودیم و 10 سال پیش همین سال اومدیم دالاس که کانال 24 ساعته رو شروع کنیم. همه چیز 10 سال و امسال سال 40 میگفتم خداوند 40 سال تو رو خدمت کردم، اگر اجازه بدی 10 سال دیگه هم پرثمر باشم، چون حس میکنم کارم رو کامل انجام ندادم، حس میکنم اینا همه پایه‌گذاری بوده. خداوند اون چیزی که گفتی نجات ایران هنوز انجام نشده، خب شبکه هم خیلی میوه آورده، ولی خداوند کارم تموم نشده، میتونی یه مقدار به من بیشتر فرصت بدی و بتونم باز هم برای تو کار کنم؟ بعد بازنشست، بعد اگه خواستی منو ببری که اصلا خوشحالم میشم، جویای دیدن صورت تو هستم. و امسال اینطوری داشتم با این سمت فکر میکردم، خب خداوند 40 سال داده، 10 سال دیگه هم خداوند بده بتونم کار کنم. بعد یه اتفاقی افتاد، بعضیاتون میدونید همین 2-3 ماه پیش بود که من هیئت مدیره رو، یه هیئت مدیره انتخاب کردم، چون باور من این بودی که خب همه به تو جوابگو هستن، تو به کی جوابگو هستی؟ خود من هم انسان، بعد به جوابگو باشیم. بعد یه جوابگویی یعنی یکی مواظبت باشه، اگه خطا کنی بهت بگه، مشتیبانیت کنه، مواظب باشه نیفتی. جوابگویی اینه، جوابگویی چوب نیست. جوابگویی وقتی میگی من جوابگوام که شرمز به تو، یعنی خودتو توی یک پشتیبانی میذاری، توی یه حفاظتی میذاری، کسی که برات پدری کنه، مواظبت باشه. من به جوابگویی اعتقاد دارم و خودم اعتقاد دارم خودم باید جواب باشم. و همین هیئت مدیره رو همیشه گفتم بیایید، لطفاً همیشه هم گفتم بیایید هیئت مدیره، بیایید، من میخوام به شما جواب باشم، مواظبم باشید، هدایت بدید، مشورت بدید، ببینید چی کار میکنم، کنارم باشید، نقاط ضعف منو شما کمک کنید پر بشه. ازشون بارها التماس کردم در این چند سال و کمترم میامدن تو، تا اینکه امسال هیئت مدیره بیشترشون هم آمریکایی بودن، با چند نفر ایرانی که میخواستن خدمت ما رو نابود کنن با هم یکی شدن، با هم دست به یکی کردن در حقیقت. و اول خواستن بر علیه من یک پرونده هایی رو بیارن ولی پیدا نمی کردن. یه اشاره کردن به مسائل اخلاقی بلافاصله خودشون اون اصلا انداختن دور، چون به فیض خداوند من تو این سالها با مواظب اخلاقیات بودم، مواظب به خصوص رابطه‌ام با جنس مخالف بوده، خیلی هوشیار بودم که حتی با جنس مخالف غیر از همسرم رابطه حتی احساسی برقرار نکنم، مواظب بودم، هر موقع دیدم یه چیزایی داری میشه پس میکشیدم این ارتباط حتی قلبی حتی فکری عمق نگیره، مواظب بودم و نتونستم. اولی اشاره کردن بعد دیگه ول کردن چون چیزی نمیتونستم پیدا کنم. بعد مسائل مالی رو نگاه کردن و باز هم به فیض خدا من در شبکه همیشه وفادار بودم و به حرف نیست، حسابداری ما رو شما چک کنید میدونید که من وفادار بودم. اتفاقا یکی از مؤسساتی که ما رو حمایت مالی میکنه چند سال پیش دو تا حسابدار رو فرستاد، گفت ما از کجا بدونیم پولایی که به شما میدیم و کجایی خرج میکنی؟ گفتم دفترهای من بازه، بیایید ببینید. دو نفر رو فرستاد، برای دو روز تمام دفترهای ما رو چک کردن، بعد گفتن کارت درسته، به تو اعتماد داریم. چون خود من، حالا بعضی ممکنه به اندازه من اینقدر جدی نباشم، ولی من در شبکه فکر میکنم از همه جدی ترم، چون من یک قلم اینو پروندهش هست، یک قلم میخرم که برای خدمت استفاده کنم، میام رسیدشو میدم. آقا ما یک قلم خریدیم، الان همه تو پرونده ها هست. پس نتونستن تو قسمت مالی، تو قسمت مالی نتونستن که چیزی بیارن. بعد با هم دست به یکی کردن، با هم مشورت کردن، گفتن خب این داتایی که نمیشه، ما میخوایم این خدمت رو بندازیم، ما میخوایم اینو نابودش کنیم، پس چه کار کنیم؟ یشتن یه 3-4 نفری که مخالف من بودن رو پیدا کردن، جمع کردن، موافقین رو نه، شما رو نه، شمایی که شهادت دارید که خدمت ما باعث نجات شما شده رو با شما صحبت نکردن، شمایی که حمایت مالی میکنید، شمایی که ایستادید، شمایی که اعتماد دارید با شما صحبت نکردم. با کارمندایی هم که کسانی که کنار من هستن، کسانی که از نزدیک من رو میشناسن، با کش کامیلی که 30 و چند سال همدیگر رو میشناسیم، با خادمینی که 10 سال با هم خدمت کردیم ما رو دیدن، با اونها یک کلمه صحبت نکردم. 3-4 نفر ایرانی که غرض داشتن این خدمت رو نابود کنن و بیان و بگیرن، با اونها اون 4 نفر، با این 4 نفر تو هیئت مدیره با همدیگه دست به یکی کردن، صحبت کردن، اومدن یه روز گفتن فهمیدیم تو، ما به این نتیجه رسیدیم که شما لیاقت اداره شبکه 7 رو نداری. حالا 40 سال زندگی من، شبان روز من، اشکای من، نه، ما بهتر از تو میتونیم. شما اول از من خواستن که استعفا بدم، گفتن استعفا بده، گفتم من کار استعفا نمیدم، استعفا خدمت صدمه میخوره، شما به بیننده ها بگید فردا کشورمز استعفا داد. خب چی شد؟ حتما یه گناهی کرد، یه چیزی شده، موچشو گرفتن، گفته باشه چشم ما میریم، شما گندشو در نیارید. گفتم من استعفا نمیدم، استعفا بی آبرویه، من کاری نکردم. بعد باز مشورت کردن و یه نامه نوشتن هیئت مدیره، گفتن تو از امروز اخراجی. خیلیاتون اینو نمیدونید ولی باید بدونید، چون جلال مال خداست، باید بدونید چون که خدای ما بی همتاست. برای من ثابت شد بارها و بارها و همین آخرین بارش هم همین چند هفته پیش بود که ثابت شد خدای من بی همتاست. کیست مانند تو؟ یه پنجشنبه‌ای برای من نامه دادن و گفتن که تو از این لحظه هیچ کاره هستی، برو بشین خونت، هیچ کارم نکن، حق نداری با هیچ کی صحبت بکنی، با دیگه نه مدیری، نه صاحبی، نه هیچی، ممنوع تصویرم هستی، دیگه از امروز جلوی دوربینم نیستی. برای همین چند هفته پیش اگه یادتون باشه یه پنجشنبه جمعه بود، ما نبودیم، پخش کردیم، نوار پخش کردیم، دلیلش این بود من اخراج شده بودم، من از شبکه 7 اخراج شده بودم. تو خونه خداوند 40 سال خدمت و تازه حس میکنم کارمون شروع شده، تازه حس میکنم این زحمت ها کشیده شده، در این سالهای آینده شاید نجات هزاران نفر خواهیم بود، کلیسا رو و جامعه ایران رو برکت خواهیم داد. خداوند چه داری اتفاقی میفته؟ خداوند دشمن پیروز شده، من بجنگم نمیتونم، با اینا نمیتونم بجنگم، بیستم نابوده، گوش کنم میرم خونه، بعد فرار کنم که بدتر. فرار کردن یعنی ثابت میکنیم که ما درست گفتیم، ببین گذاشت رفت، در رفت. خداوند چه کار کنم؟ و خوبیش این بود که این بار واقعا نه فقط خود خدا، بچه های خدا هم با من بودن. وای چه برکتی، چه برکتی. همسرم با من بود دعا میکرد، دوستان دعا میکردن، اینا یه 12 نفر 7-8 نفر با هم جمع شده بودن و بین خودشون صحبت میکردن، التماس میکردن بیاید ببینید، ولی اینا دنبال دلیل نمیگشتن، اینا دنبال دلیلی میگشتن که شبکه 7 رو نابود کنن، دنبال این که مصاحبه کنیم ببینیم چه ضعف کجاست، قدرت کجاست. نه، تصمیم این بود که این شبکه، ما بهتر از تو، ما و این چند تا ایرانی، هیئت مدیره آمریکایی بودن، ما چند تا آمریکایی با این چند تا ایرانی که با هم یکی شدیم، ما با هم شبکه 7 مال ماست، ما میبریم جلو، تو هم نباشی بهتره که اصلا نباشی، فراموش بشی. موعظه کی میکنه این فلانی؟ خب میگه واعظ نیست، به شما چه ما میگیم. و تو خونه خداوند پنجشنبه بعد چی کار کنیم؟ و بازم خدا رو شکر میکنم برای همسرم، برای خیلی از شما، میدونم خیلیاتون ایستادید و افتخار من به شما اینه که نه فقط ایستادید بلکه با روحیه درست ایستادید. خادمین بسیاری از این خادمینی که با ما همکاری میکنن خبر دادم و بهشون گفتم که دو کار کنید، یکی این که خراب نکنید، یکی این که بیستید، استعفا ندیدان، بگید که حالا که شرموز رو اخراجش کردن ما هم میریم. نه 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 نه، شیطان اینو میخواد. خداوند میگه بیست و نجات منو ببین. کنار دریای سرخ گفت بیست و نجات منو ببین، در نرو، بیست. و در اون چند روز عزیزان من با خود من دعا و روزه داشتیم و چقدر افتخار میکنم که به من اعتماد کردن عزیزان. گفتم بیستید، ایستادن. گفتم که حرف منفی نزنید، لعنت نکنید، برای اینها دعای برکت بکنید، کردن. گفتم خرابکاری نکنید، نرید پشت سرشون اینو خراب کنید، اینو خراب کنید. خدمتی که به شما دادن و داده شده رو با بهترین انجام بدید، دادن. من 3 روز اخراج بودم و هیچ امیدی نبود جلوی این دریای مرده، مرگ، نابودی. و درد من فقط من نبود که حالا من این همه سال خدمت کردم این شد، نه 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 نه، مسئله من نیستم، مسئله انسان ها نیستن. ما که میاییم و میریم، جلوی دوربین بودن، شهرت، مقام، اینا بتالته، اینا حماقته که من بخوام رو اونا بجنگم. مسئله من نبودم، مسئله شما بودید، چیزی که منو به درد می آورد. خداوند این بیننده ها، این عزیزانم بگن که شما رو اخراج کردی، خب یکی دیگه، ولی اون چیزی که شیطان به فکرشون حمله میکنه، اون چیزی که به درد میاره، خیلی از غیر ایمانداران میخواهند افتاد که چون که اینام نمیان بگن که ما به چه دلیل، اصلا هیچ جا نمیان به چه دلیل، چون خجالت میکشیدن، بگن ما به این دلیل که فکر میکنیم ما خودمون بهتریم ایشان را اخراج کردیم، اصلا نمیگفتن. بعد ولی خب مردم ایران میگن اوکی شرموز اخراج شد، حتما یه جایی پولی دزدیده، حتما با یه خانومی رابطه داشته که اینا مچشو گرفتن. و حتی اگه میامدن حقیقت هم میگفتن که ما ایرانی ها کی باور میکنیم که بگیم نه، پشت پرده یه چیزایی است. گفتم خداوند خیلی ها لغزش میخورن، خداوند خیلی از مسلمانایی که دارن این برنامه ها رو نگاه میکنن قلبشون پاکه، میگن اینم مسیحیتشون. خداوند به اونها رحم کن، خداوند به این ایماندارانی رحم کن که با هم وصلیم، با هم داریم یک مسیر رو میریم. خداوند اونا برای من دردن، اونا درد اول من هستن. یادم رویا میدیدم و گفتم خداوند چیه؟ و بعد یک رویا چند سال پیش هم دیدم، دوباره خداوند در این روزها نشون داد، رویای من این بود خداوند باید چیکار کنم، و رویایی دیدم از کوههایی که پر از آدم بودن. اینو 25 سال پیشم تو موقعی که از کلیسای ایرانی ها منو بیرون میکردن همین رویا رو دیدم که ایستادم. رویا بود که پر از تپه ها بودن و این تپه ها پر از آدم ها بودن، صدها هزار نفر و مثل اینکه تو چش اینا میتونستم من ببینم، با اینکه تعدادشون زیاد بود مثل اینکه چش در چش میتونستم اینا رو ببینم و چشماشون اینطوری بود، حالت انتظار. به من زل زده بودن، زل زده بودن که ببین هوموس، تصمیمی که میگیری تصمیم مال خودت نیست، تو داری برای ما تصمیم میگیری، تو داری برای آینده ما تصمیم میگیری، پس بیست، برای ما هم که شده بیست. و اون رویا و اون روح خدا گفت بیست و با روحیه درست بیست. من این تصویر رو خیلی دوست دارم، چون این تصویر رو، این حالت رو من بارها و بارها تجربه کردم، آخرین بارش هم چند هفته پیش بود. این اون احساسه، اون تجربه‌ایه که در روح من بارها و بارها داشتم و دعا میکنم خداوند روزانه باشه، ولی تو سختی‌ها به طور خاص. کیست مانند تو خداوند؟ کیست که به من تسلی بده؟ کیست که منو نوازش کنه؟ کیست که برای من بیسته؟ کیست که امید من باشه؟ یه چیزی رو یاد گرفتم، میخواستم اینجا اینطوری بگم، خدا نظرم رو عوض کرد. میخواستم بگم از این چیزها، سختی هایی که، بحران هایی که رد شدم، دو تا چیز ساده یاد گرفتم که خدا میگه بیست و بچسب، بیست و بچسب به من، به من بچسب، به من بچسب، نه به انسان. انسان توکل نکن، انسان خیانت میکنه، انسان روش حساب نمیشه حساب کرد، رو محبتش هم حساب نمیشه کرد، رو تعهدش هم حساب نمیشه کرد. تو به من بچسب. کسانی که میان تعهد میدن که شرموس تو پدر من هستی، تا به آخر عمر با تو هستم، باعث نجاتم بودی، من قول میدم هیچ وقت تو رو ترک نکنم، از تو یاد بگیرم، با تو باشم، و منم باور بفرمایید جانم عزیزم، ولی حتی اونها هم خیانت میکنن. انسان ملعون از کسی که به انسان توکل کنه. توکل اگر به دنبال انسانی که به تو نوازش برسونه، اگر به تکیت به انسانه، لعنت مال تو خواهد بود، چون هیچ انسانی لیاقت نداره که مثل خدا بهش اعتماد کنی. هیچ کس مانند اون نیست. دنبال عشق و محبت از انسانها نباش، سرخورده میشی. دنبال وفاداری نباش، انسان ها میتونن وفادار نباشن. خدا رو شکر اونایی که هستن، ولی حتی اونایی هم که هستن یه روزی ممکنه بگن آقا نیستیم. هیچ کس مانند او وفادار نیست، هیچ کس مانند او نیست که بگه تا به آخر با تو خواهم بود، هرگز تو رو رها نخواهم کرد. هیچ کس مانند او نیست که تو سختی ها بگه عزیزم بیا کنار من. من این عبارتمو عوض کردم، همین امروز صبح میگفتم خداوند این میخوام به عزیزانم بگم، این سادهش کنم پیغامو، بگم که تو سختی ها بیست و بچسب. خدا گفت نه 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 نه، اشتباه گرفتی هرمز، بیست و بچسب نیست، بچسب و بیسته، بچسب و بیست. تو ایستادن تو به خودت نمیتونی انجام بدی، تو اول باید بچسبی به خداوند، اون موقع میتونی بیستی. شیطان تو این سختی ها میدونی چی میگه؟ تو همه فکرها، شاید الان تو فکر تو اینه، تو سختی ازدواج هستی داره بهت میگه، تو مشکلات مالی هستی، تو کلیسا مشکل داری، تو کارت مشکل داری، اینو دروغ میگه، ول کن و برو، ول کن و برو. میگه که میگه بهت میگه اینم خداوند شد، اینم خداوند شد، خدایی ولت کرد. من این شعر برادرمون فرشید رو خیلی دوست دارم، حالا چند تا بیتش رو اینجا گذاشتم، تو اون روزها خیلی با من صحبت کرد و هر بارم میخونم مثل که تازه میشه. و فرشید جان، شاعر بسیار شیرین زبان، این شعر رو خودش میگه، خدا به من داده، هیچ کس به من فکر نمی کند جز تو، هیچ کس مرا درک نمی کند جز تو، اندر این راه سخت و بیاور کسی مرا همراهی نمی کند جز تو، بر دل زخمی و تشنه محبت من مرهمی نمی نهد و محبت نمی کند جز تو، قصه و قصه تلخ زندگی مرا هیچ اعتنایی و گوش نمی کند جز تو. من اینا بذارم شما هم ببینید. قصه و قصه تلخ زندگی مرا هیچ اعتنایی و گوش نمی کند جز تو، گر نباشی زندگی دیگر نمیخواهم، مایل به زنده بودنم نمی کند جز تو. تو که هستی که بی تو من هیچم، نیستیم را کسی هست نمی کند جز تو. تو خدایی که لباس جسم پوشیدی، این چنین خدایی بر زمین نمی کند جز تو. در گذار زندگی غرق در گناه بودم، از گناهان من گذر نمی کند جز تو. هیچ کی مثل او نیست. خداوند به محبت خودش ما رو جذب میکنه. میگه خداوند از جایی دور به من ظاهر شد، گفت با محبت ازلی تو رو دوست داشتم، از این جهت تو رو به رحمت جذب کردم. خدایی که از همون اولش با عشق با ما شروع میکنه. اگر امروز مسیح رو نمیشناسی، مسیح داره با عشق و محبت تو رو دعوتت میکنه، نه با ترس، نه با تهدید. میگه هر که تشنه است از من بیاد. عشق مسیح منو جذب کرد، محبت مسیح منو جذب کرد. وقتی کتاب قرآن و کتاب مقدس رو میخوندم، من مسلمان بودم و میخواستم مسلمان جدی باشم، مسلمان آگاه باشم، هدف من این بود. برای همین قرآن رو با دقت خوندم، میخواستم بفهمم چیه و خودم رو زندگیمو تقدیمش بکنم. ولی گفتم باید با آگاهی باشه. تو محققی، تو تحصیل کرده ای، همینطور چشم‌بسته یه چیزی رو قبول میکنی یا یه چشم‌بسته یه چیزی رو رد میکنی. اگر میخوای اسلام رو قبول کنی، چشم با چشم باز قبول کن. اگر میخوای رد کنی، دانسته رد کن، ندانسته هیچ تصمیم نگیر. کتاب قرآن، کتاب مقدس رو کنار هم گذاشتم و مقایسه میکردم. امیدوارم این اذیتتون نکنه، من قصد بی احترامی ندارم، ولی چیزی بود که اون روزها باهاش روبرو شدم. میخوندم قتلو قتلو، بعد آیه بعدیش بود زیرا خدا رحمان و رحیم است. بعد این دوتا با هم نمیخونه، بکش بکش زیرا خدا رحمان رحیم است. بعد اینجا خداوند میگه حتی دشمنان خودت رو محبت کن، برای اونهایی که به تو بدی میکنن دعای خیر کن. خداوند کدوم یکی از اینا تویی؟ هر دوتاش که نمیتونه تو باشه. خداوند منم متعصب نیستم، به من نشون بده خدای واقعی تویی. و خداییه که میگه نه با شمشیر نه با زور که تو رو بخوام مسیحی کنم، تو را از راه دور به تو ظاهر شدم. این آیه رو خیلی دوست دارم، چون قسمت اولش میگه خدای دور حالا نزدیک شد، از راه دور به من ظاهر شد. خدا نزدیک شد، خدا اومد به دنبال من و تو، اومد دیگه در آسمان ها نیست. و بعد شخصی تو رو دوست دارم، با محبت ازلی تو رو دوست داشتم. ازلی یعنی از اول تا آخر، شروع و پایان نداره. و به همین دلیل با محبت خودم تو رو جذب کردم. و بلی، و ما تو سختی ها میام اینو میگیم، تو سختی ها میگیم مثل قوم اسرائیل، اشعیا 49:14، خداوند من رو ترک کرده، خداوندگار من رو یاد برده. این احساس طبیعی ما انسان هاست. هر چقدر هم خدا با ما کار کرده باشه، تو بحران بعدی میافتیم میگیم خدایا کجایی؟ حالا ده ها صد ها بار برای ما کار کرده باشه، باز خداوند کجایی؟ ترک کردی، نیستی، منو ول کردی، منم تو رو ول میکنم. شیطان مرتب ول کن بابا، ول کن مسیح رو، ول کن، اینا حرفه. حالا به خاطراتت نگاه کنی، میبینی ده ها بار خداوند به تو فیض رسونده، ده ها بار تو رو نجات داده منو. بعد اون وسط میاد میگی ولش کن، خدا منو ترک کرده، خداوند منو از یاد برده. و خداوند میاد میگه که احساسات تو بذار کنار، دروغ های شیطان رو بذار کنار. امروز خدا داره با تو صحبت میکنه، با تویی که میگه خدا رو ولش کن. اگه خدا بود اینطوری وضعت نبود، چرا به او چسبیدی؟ این همه دروغه، ول کن برو، ازدواج تو ول کن برو، کلیسا تو ول کن برو، خدمت تو ول کن برو. و خداوند آیه بعدی میگه آیه ممکن است مادر کودک شیرخواره خود را فراموش کند و پسر رحم خویش ترحم ننماید؟ اینا ممکنن، یعنی پدر، مادر ممکنه بچه شیرخوارش را فراموش کنه. اینکه ممکنه به نظر من غیر ممکنه، ولی اون میگه ممکنه. حالا شاید بعضیا هستن این کارو بکنن، ولی خیلی خیلی سخته. میگه و اما من هرگز تو را فراموش نخواهم کرد. ببین، تو را بر کف دستهایم نقش کردم. خداوندی رو داری که میگه تو سختی ها ممکنه تو منو نبینی، ولی من تو رو فراموش نکردم. اون سه روز خیلی قشنگه. من روز پنجشنبه اخراج شدم، روز سوم مسیح از مردگان برخاست، روز شنبه خداوند یک کار عظیمی کرد. اصلا باورم نمیشد. این هیئت مدیره با هم جلسه داشتن، بینشون دعوا شد. دعوا شد بین خودشون. دعوا چون میخواستن دیگه، گرفته بودن دیگه از دیگه خدمت، و با اون چند تا ایرانی هم که همدست شده بودن، جلسه گذاشته بودن، تقسیم کار کرده بودن، به منم گفتن کلیدا رو تحویل بده. همه شما حق نداری اصلا وارد آفیس بشی، تحویل بده گوشی ها رو، تحویل بده همه چیزها رو، تحویل بده. روز جمعه من پنجشنبه اخراج شدم، روز جمعه اینا رو میگفتن، و روز شنبه شب شنیدم اینا شنبه جلسه داشتن و بین خودشون دعوا شده و دعوای سختی شده، به طوری که دونه دونه استعفا دادن، از هیئت مدیره رفتن. کی فکرشو میکرد که خدا دریا رو اینطوری باز کنه؟ نه با جنگ ما، نه با زور ما. میگه تو میگی خداوند ترکم کرده، ولی من تو رو ترک نمی کنم. اگر تو سختی هستی، اگر تو بحرانی و حس نمی کنی، مهم نیست حس تو چیه، حس مهم نیست، حس میکنم خدا نیست، هست، تو نمی بینی، خدا با توست. میگه من چطور یه مادر میتونه کودک شیرخواره خودش رو ترک کنه، ولی من تو رو ترک نمی کنم و اینقدر تو رو دوست دارم که تو رو کف دستام نقش کردم، اسم تو کف دستای منه. من یادم دبیرستان بودم، یه دوستی داشتم که اون چند خیابون بالاتر یه دختر، یک دبیرستان دخترونه بود، این دیگه از جلوشون بعد از مدرسه رد میشد و با یه دختری هم آشنا شده بود، و بعد نشسته بودیم کنار من بود و با هم درس میخوندیم وسط کلاس، مثلا وسط کلاس ریاضیات، میدم داره لبخند میزنه، میگم چین لبخند ملی، بعد نگاه میکردم میگفتم چی شده داری میخندی، بعد دستشو باز میکرد نوشته بود فریبا، اینطوری بعد اینطوری میکرد، اسم دختره رو نوشته بود، همین که کف دستش بود نگاه میکرد ذوق میکرد. من یه بای فریبا آشنا شدم، تو کلاس اینطوری به من اینطوری نشون میداد، لبخند میزد فریبا. خدا کف دستش اسم من و تو رو ثبت کرده. هرمز، هرمز، سعید، حمید، سریا، اسمت چیه؟ اسم تو کف دست. میگه تازه مثل مادر، نه من اینقدر دوست دارم اسمت تو کف دست منه، چه حس کنی چه نکنی، هیچ کی مانند من نیست. کدوم انسان زمینی اینقدر من و تو رو دوست داره؟ پدر مادر ما رو ترک کنن، وفاداره. شوهرت، همسرت تو رو ترک کنه، وفاداره. اونی که میگه تا آخر عمر کنارت ایستادم، تو رو ترک کنه، خدا وفاداره. هیچ کس مثل اون نیست. پس بچسب، بچسب و بیست، بچسب و بیست. چیزی که خدا امروز از تو میخواد، میگه اگه پدر مادرم من رو ترک کنن، خواهند ایستاد. میخوام با این همون کنم، اینو تو کلاس تبدیل شما دیدید، ولی میخوام دوباره بکشم. کلاس تبدیل اینو به یادتون باش، کلاس تبدیل این شکله رو خلاصه خیلی چیز است. تو کلاس تبدیل خدا محبت، محبت است اول و پایان همه چیز. خدا ما رو دوست داره و مظهر و ابراز محبت خدا به جهان صلیبه. صلیب اثبات محبت خداست. کلام خدا میگه، رومیان 5 میگه وقتی که گناهکار بودیم، وقتی دشمن خدا بودیم، خدا محبت خودش رو به ما ثابت کرد، چون که وقتی گناهکار بودیم مسیح رو صلیب رفت. پس صلیب اثبات محبت خداست. حالا این صلیب اینو میگه که از آسمان به ما، به قلب‌های ما، خداوند محبتش رو فرو می‌ریزه. وقتی که ما از خدا محبت می‌گیریم، روش زندگی رو خدا میگه، خدا به ما محبت میکنه. بعد اولی یوحنا میگه که ما او را دوست داریم چون او اول ما رو محبت کرد. پس این میاد قلب‌های ما رو، فکرهای ما رو، قلب‌های ما رو پر میکنه محبت خدا. باید دریافت کنی، باید دریافت کنی، باید باور کنی که دریافت کنی. وقتی پر شدی میگی خداوندا، حالا از محبتی که به من دادی من عاشق تو هم، من عاشق خودم، چون خداوند محبتش رو به من ثابت کرده بارها و بارها. این اتفاقات اخیر باعث شده بیشتر عاشق خدا بشم، بیشتر پدریش رو حس کنم، بیشتر بهش متعهد باشم، چون منو از دریای سرخ رد کرد. پس با محبتی که خودش داده ما که نداریم، خالیم. حتی با محبت خودش یه قسمتش رو برمیگردیم. خدا، من تو رو دوست دارم. محبت به خدا یعنی اعتماد به خدا، محبت به خدا یعنی اطاعت کردن، یعنی خداوند رو به تو اعتماد میکنم. یکی از تستاش هدیه دادن ها، من نمیگم به شبکه هفته، اونایی که میدید خدا رو شکر، هدیه دادن به کار خدا، چون میگه که هدیه بدید. وقتی میگم تو رو دوست دارم و پولم رو به تو نمیدم، یه اشکالیه. تو اون پسر فریبا رو دوست داره، حاضر همه پولش هم بده برای فریبا، فریبا عشقش. ما میگیم خدا یا دوستت دارم، دوست دارم، ولی پولم نه. قلبمون رو چک کنیم. اگه دوست داری خدا رو با عشق میدی، و وقتی خدا محبتش رو دریافت کردی، دیگران رو هم دوست داری. این محبت از من میاد و به دیگران میرسه. وقتی در یوحنا میگه که حکمی تازه به شما میدم، اولا متی 22 میگه که خداوند خدای خود را با تمامی دل و جان، و میگه با تمامی دل و جان و قوت خود دوست دار، دستور خداست. و بعد میگه حکمی تازه به شما میدم، اونی که همونطور که من شما رو دوست داشتم، شما دیگران رو دوست بدارید. چیزی که تو این من همیشه دعا کردم، همیشه دعا میکنم قبل از هر برنامه، همیشه دعا میکنم خداوندا عشق تو که تو به نسبت به مردم داری، یه گوشش رو به قلب من بذار. بذار من که دوربین، مردم رو که نمیبینم، دوربین میبینم، ولی بذار دوربین نبینم، عزیزانی رو ببینم که تو میگی به اندازه جهان با ارزشن. تو خودت میگی چطور چه فایده داره انسان تمام دنیا رو به دست بیاره ولی جان رو از دست بده. بذار ببینم عزیزانی که اینقدر با ارزشن که تو روی صلیب برای تک تکشون رفتی. من دعای من اینه، و تو این سختی های این که دو ماه احساس میکنم عشقم به خدا بیشتر شده و عشقم به مردم بیشتر شده، همدردیم بیشتر شده. من مرتب دعا میکنم خداوند چه کار میتونم بکنم. مردم ایران تو پناهجوها چقدر تو سختی هم، خداوند حکمت بده، فرصت بده، قدرت بده، منابع بده، بذار بتونیم برای دیگران کمک کنیم. چون دل من به درده، نه فقط برای گرسنگی هاشون، نه فقط برای دردهاشون که هست، ولی مردم ایران باید اول تو رو بشناسن. برکت از طرف تو میاد. میخوام با هم دعا کنیم امروز با چه کسی، با چه موضوعی روبرو هستی. شاید از یه موضوعی بیرون اومدی، شاید از یه دریایی بیرون اومدی، شاید جلوی یه دریای بزرگی استادی، دشمنانت دارن نابودت میکنن، شاید اخیراً این تو اتفاق افتاده، شاید اخیراً اومدن برنامه ریختن، تجارت تو ازت دزدیدن، پولها تو ازت گرفتن، آبرو تو بردن، شاید این برای تو اتفاق افتاده. شاید الان داری میگی خدای تو کجایی، اصلا ول کن، تو هم نمیخوام، تو هم برای من کاری نکردی. شاید همسرت داره میره یا رفته، پدر مادر ترکت کنن، خدا میمونه، همسر که به جای خود. خداوند میگه هیچ کی مثل من نیست. امروز خداوند به تو میگه هیچ کی مثل من تو رو دوست نداره، هیچ کی مثل من به تو وفادار نیست، هیچ کی، نمیتونی پیدا کنی، هیچ کی مثل من با تو مهربون نیست، هیچ کی مثل من با تو صبر نداره. وقتی خطا میکنی انسان ها دنبال خطات بگرد میگردن که بزننت. تو چند بار به من خطا کردی؟ خداوند میگه چقدر به من گناه کردی، چقدر به من خطا کردی، ولی من با تو صبر داشتم. هیچ کس مثل من با تو صبر نداره. عاشق خدایی بشو که عاشق توست، با خدایی بمون که با تو مونده، به او به چسب چون اون به تو چسبیده، برای او بایست چون او برای تو ایستاده. با هم دعا میکنیم خداوند کیست مانند تو. من این عکس خیلی به دلم میشینه، خیلی. خداوند کیست مانند تو؟ خداوند کیست؟ خداوند امروز برای عزیزانم دعا میکنم. خداوند شکر که از این بحران در آوردی، نه منو بلکه شبکه هفت رو، و نه شبکه هفت رو، تمام عزیزانی که از این شبکه برکت گرفتن، میگیرن و خواهند گرفت، و به اونهایی رحم کردی که لغزش میخوردن، دل شکسته میشدن، حتی نام تو ای خداوند، نام تو لکه‌دار میشد که مسیحیت اینه، ولی خداوند نام خودت رو نگه داشتی، نام تو جلال بیاورد خداوند، ملکوت تو بیاد، تو مشهور باشی در ایران، نه من خداوند. مسیح جان عاشق تو باشن، نه عاشق من و ما، با تو رابطه داشته باشن، روز و شب با تو راه برن، چون تو میمونی، من نمیمونم. خداوند میدونم به زودی یه روزی با تو خواهم بود، ولی تو هستی، کسی مثل تو وفادار نیست. پس دعا میکنم امروز با من دعا کنید و بگید خداوند تو زندگی من اولی. بگی خداوند هیچ کس مثل تو نیست تو زندگی من، امروز به تو میچسبم و امروز با تو میایستم. هللویا. خداوند بگو اگر فکر طلاق داری کنسلش کن، فکر رفتن داری کنسل کن. خداوند میگه به من بچسب و بیست، پیروزی رو خواهی دید. پولاتو از تو دزدیدن، من برمیگردونم. تجارتو از تو دزدیدن، خانوادتو دزدیدن، بچه‌هات رفتن، من برمیگردونم در نام عیسی مسیح. آمین. آمین. بهراد جان بفرمی.
عشقی تازه در قلبم ایجاد کن خداوند،